سلام، وقت همگی بخیر. این یه اپیزود از نایت واک، من دکتر اشکان امامی ام و بعد از مدت‌های زیادی که من دارم این اپیزود رو ریکورد می‌کنم، قولش هم داخل اینستاگرامم داده بودم چیزی حدود یک هفته پیش که مجدد اپیزود نایت واک ریکورد خواهیم کرد. شما اغلب میدونید اپیزود نایت واک چیه، ولی اگر نمیدونید، اپیزودهای نایت واک صحبت‌های کمتر متراکم شده از منابع علمی من هستن که میام و موقع پیاده‌روی شبانه‌ام ریکورد می‌کنم. و علتش چیه این رو بیان میکنم مجدد و موضوع صحبت رو هم خب شما تا انتها خودتون متوجه میشید. این مدت ما داشتیم وبینار برگزار میکردیم، غالبا از اول اسفند ما تقریبا ماهی 4 تا وبینار برگزار میکردیم راجع به موضوعات مهمی مثل انگیزه، افسردگی، استراب، ترس، پایداری و اعتیاد. یودایمونیا یک اصطلاحی از یونان باستانه که به معنای نوعی رفتار یک لذت حاصل از ارزش، نه یک لذت مثلا بگیم حاصل از مسائل کوچیک اولیه انسانی. و خب ما موضوعات مختلفی رو مطرح کردیم و وبینارهای زیادی برگزار کردیم از اول اسفند امسال. و دیگه مجدد من دارم نایت واک رو و سریای پادکست هم دوباره اثر میگیرم و اگر میخواید از وبینارها و اطلاع رسانی ها مطلع باشید، یه کاری که میتونید بکنید اینه که صفحه اینستاگرام رو دنبال کنید و صفحه اینستاگرام THE اشکان امامی هست، وی اشکان امامی. و من اونجا در رابطه با وبینارها، این که کی برگزار میشن، موضوعاتشون چی هست و راه ثبت نامشون اطلاع رسانی میکنم و وبینارها همچنان ادامه خواهند داشت. و برسیم به اون صحبت نایت واک امشبمون. یکی از دلایلی که اگر یادتون باشه، یکی از دلایلی که من گفتم نایت واک رو شروع میکنم این بود که نایت واک به نوعی صحبت‌های اوریان‌تر مغز انسانه و من از این نوع سریل و سورئال بیان کردن مغز درش ارزش میبینم و این رو خدمتتون عرض کردم به خاطر اینکه به نظر من ما هممون نیاز داریم، مثل یک روانشناسی که یک مراجع بهش میاد و روی یک، حالا قبلا این طور بود واسه آقای فروید اشتباه نکنم، که یک مبلی داشته مراجع روی اون دراز میکشیده و شروع میکرده به صحبت کردن و آقای فروید به صحبتهای اون جهت میداده. و ما هممون به باور من نیاز داریم به این که صحبت افراد رو در یک چنین شرایطی بشنویم، به دلیل اینکه ما اوریان ترین قضاوتهای ذهنیشون و آشکارترین، میشه گفت آشکارترین روش‌های قضاوت فردی در سطح خودشون و دیگران و اجتماعی رو میشنویم و درش ارزش هست، به دلیل اینکه زمانی که ما میتونیم از نوع قضاوت و نوع فکر کردن بیان دیگران و همچنین چیزایی که تجربه میکنن مطلع بشیم، در درجه اول ما یک دایره وسیعی از تجربیات اونها رو میتونیم با خودمون انطباق بدیم. و ما معمولا این کار رو انجام میدیم، ما برای اینکه مسائل رو درک کنیم کاری که انجام میدیم غالبا اینه که اونها رو در خودمون بازسازی میکنیم. یکی از راه های درک مسائل، من مدت پیش داشتم با یکی از افرادی که مطالعه زیادی در فلسفه داشت صحبت میکردم و گفتم که میدونید اون فرد زیاد فلسفه مطالعه کرده بود و من خب خیلی کناره خوبی با فلسفه محض ندارم و خدمت داشتم بهش میگفتم که فلاسفه برای اینکه بتونن به پیچیدگی فکرشون کمک کنن، نیاز دارن کلماتی بسازن که اون پیچیدگی رو تا حدی دنبال میکنه و اجازه بیان بهش میده. برابر این فلاسفه کاری که میکنن اینه که میان و کلمات جدید میسازن. و یادم این فرد چند تا کلمه صرفا در رابطه با زمان گفت، مثلا گفت زمان فلان داریم، زمان بهمان داریم. و خب من خیلی کیف نمیکنم با این کلمه سازی ها، صرفا واسه افزایش تکلف کلام، هر چند من تکلف کلام رو در سطوحی مهم میدونم، ولی حالا علت اون چیزی که عرض کردم و خدمتتون میگم. و خلاصه این فرد داشت میگفت که آره اینطوریه و من بهش گفتم که خب فلاسفه این کار رو میکنن و میان و مفاهیم رو، مثلا میان و یک میوه رو وصف میکنن به حد اکثر دقت بیشتر از یک فردی که یک فرد عادی هست و این کار رو انجام میده. اون فرد میاد میگه که یک میوه چنین رنگی داره، بیان برای طعمش شاید یک مزه، یک کلمه جدید ابداع کنن، مثلا چه میدونم، حالا هر کلمه ای که مثلا بتونه طعم شلیل رو مثلا بخواد تا حدی بهتر چیز کنه، توصیف کنه، و بنابراین اونها میان و اون رو توصیف میکنن. ولی همچنان این برای ما یک درک نمیشه، این برای ما یک وصف ابسترکت میشه که اگر بخوایم در افکار خودمون استفادهش کنیم، از اون وصف کمک میگیریم و از دقت تکلف اون فرد کمک میگیریم و این به پیچیدگی فکر ما کمک میکنه و این جنبه ارزشمند فلسفه است. اما همچنان اون میوه زمانی که توسط ما خورده میشه و از نزدیک دیده میشه، اون موقع است که برای ما درک میشه و ما اغلب مفاهیم زندگی رو اینطوری درک میکنیم. زمانی که فردی چیزی رو برای ما وصف میکنه، ما اون رو در خودمون در تجربیات مشابهی که داشتیم براش میگردیم و اون موقع است که میتونیم امپاتایز کنیم، میتونیم همدلی و همدردی کنیم. بنابراین ما رفرنسمون درون خودمونه. و نکته جالب اینجا، زمانی که ما بیشتر به حرف افراد مختلف گوش میکنیم، بهتر میتونیم خودمون رو درک کنیم، چون اونها میان و شرایطی رو وصف میکنن که به خوبی میتونه شرایط گذشته ما رو باهاش مشابهت داشته باشه و در نتیجه به ما کمک میکنن نگرش اونها رو هم باهاش انطباق بدیم، باهاشون تا حدی میشه گفت یک نوعی از اشتراک رو داشته باشیم، در جهت اینکه اونها اون جداری که حول اون تجربه کشیدن و طوری که توصیفش میکنن و اثری که ازش پذیرفتن رو به ما نشون میدن. و این گاهی میتونه چشم ما رو به بعضی از مسائل باز کنه، چون بعضی از افراد بعضی از شرایط رو با شدت‌های کمتر یا بیشتر از ما تجربه کردن و گاهن بگیم حالا بیشتر بهش توجه کردن یا هر چیزی. من خیلی با این گفته رایج که میگن هر کسی یک چیزی داره به تو آموزش بده موافق نیستم. به باور من یه گفته آب نباتیه، یه گفته قشنگیه که واسه استرین پایین بچه‌ها یا افرادی که حالا بگیم تجربه کمی در اجتماع دارن چیز خوبی هست، بد نیست، ولی گفته دقیقی نیست که هر کسی میتونه یک چیز به تو یاد بده. تو برو داخل اجتماع و صحبت کن و اغلب انسان‌ها جز بلغور کردن چیزی که از دیگران شنیدن حرفی ندارن به تو بزنن. اونها صرفاً یک سری گفته‌های رایج رو بیان می‌کنن، فقط صرفاً اتفاقی که واسه تو میفته و باعث میشه که فکر کنی از یک فرد یک چیز خاص در یک شرایط خاص یاد گرفتی اینه که اونها گاهن به طور اتفاقی توجه تو رو به مسائلی جلب میکنن که در اون لحظه برای تو مهمه و اهمیت اون مسئله اون لحظه برای تو درک میشه و با خود میگه او این فرد به من یک چیز عظیمی یاد داد، و ما با خودمون فکر میکنیم که اوکی پس در نتیجه ما از همه میتونیم چیز یاد بگیریم، ولی این اشتباهه. نه، لزوما اینطور نیست و موضوع این صحبت امشب من به این مسئله مربوطه، یعنی از این مسئله من همچنان میخوام برداشت کنم، اینکه ما نیاز داریم به حرف دیگران گوش بدیم، برای اینکه اصلا شما اگر بیاید نگاه کنید به روانشناسان اولیه و روانپزشکان اولیه، تمام علم روانشناسی و روانپزشکی از این راه کسب شد. فردی که خودش رو در اون جایگاه قرار میداد و کم کم حرف دیگران رو میشنید و میتونست پترن های مشابه رو بینشون پیدا کنه، یعنی مثلا آقای فروید خب طبیعتا تونست الگوهای مشابهی رو بین سایر انسان ها پیدا کنه که نتایجی نسبتا مشابه میدادن و بینشون بتونه یک رابطه علی پیدا کنه و سپس بتونه مسیر ترسیم کنه و اختلالات رو منشأشون رو پیدا کنه. و تقریبا ما هر کدوممون از زمانی که به دنیا میایم تا زمانی که داریم بزرگ میشیم، داریم در جهتی که یک روانشناس پا میذاره پا میذاریم و همه ماها یک روانشناس نسبتا کوچیکیم، بگیم حالا بدون اون دستبندی های آکادمیکی که اونها باهاش آموزش داده میشن، و هر فردی داخل زندگیش یک روانشناسه. و خب مسئله مهم اینجاست، ما نیاز داریم گوش کنیم تا بتونیم پترن ها و الگوهای نسبتا مشابه رو برداشت کنیم، و در این صورت ما زمانی که میخوایم راجع به زندگی خودمون پیشامدهاش و قضاوت هایی که لازم درش داشته باشیم یا تصمیماتی که میخوایم بگیریم فکر کنیم، ما دیتا های بیشتری داریم برای اینکه تصمیم بگیریم. و اما اگر بخوایم اینطوری فکر کنیم که اوکی هر کسی به ما یک چیزی یاد میده و همه اینها و بشین پای صحبت همه بشین، به نظر من از این جهت شنیدن صحبت افراد آنقدر ارزش نداره. ولی اگر بخوایم الگوهای صحبتشون رو و اون پردازشاتی که بر پشت اون صحبتها هست رو واکاوی کنیم، در این صورت به نظر من ارزش زیادی پشت میشه گفت حداقل جمع بیشتری از انسانها نسبت به گزاره قبله که بگیم هر کسی به تو یه چیزی آموزش داده میشه، چون میتونی بری امتحان کنی و واقعا چیزی به دست نمیاری، خصوصا اگه از 20 سالگی رد کنی و فرد نسبتاً باهوشی باشی و بگیم مطالعه کرده باشی و هر چی به دنبال تجربه بوده باشی. و چیزی که ما نیاز داریم و چیزی که مهارتی که نیاز داریم درش تقویت بشیم، یکیش اینه که یاد بگیریم به صحبت‌های انسان‌ها جهت بدیم و اجازه بدیم اون چیزی که در سرشون هست رو بتونن به شکلی منظم به ما ارائه بدن، چون ما در این صورت هست که بهتر میتونیم بشنویم. و شنیدن برای ما در این جهت بسیار ارزشمندتر از اینه که بتونیم حرف بزنیم یا بخوایم حرف بزنیم و خودمون رو خالی کنیم یا هرچی شبیه به این. و من داخل یکی از وبینارهای گذاشتم یک موضوعی رو گفتم در رابطه با این که سیستم آموزشی به ما یک درس غلط میده و تقریبا این بین همه ما رایجه. اگر بهش نگاه کنیم حداقل اغلب ما داخل یک رده سنی یا یک دوره ای این رو به وضوح حس می کردیم که فکر می کردیم خب ما آماده نیستیم. سیستم آموزشی به ما یاد میده که تو این کلاس رو باید بگذرونی سپس امتحانش رو بدیم. سیستم آموزشی به ما یاد میده که تو زمانی واسه یک حرفه آماده ای که تئوریش رو خونده باشی. سیستم آموزشی به ما یاد میده که مدرکش رو بگیری، تمامش کنی تئوریش رو، بی خوبونش به تو گفته بشه و سپس بری توی کار. و این یکی از غلط‌های رایج و یکی از درک‌های اشتباهی که سیستم آموزشی در ما ایجاد می‌کنه، شاید به طور ناخواسته. برای من خیلی این مسئله اهمیت نداره که خواسته شده است یا نیست، چون دنبال کانسپیرسی تئوری نیستیم و باور ندارم هم که کانسپیرسی پشت این باشه یا توطئه پشت این حرفا باشه. ولی در کل چیزی که دارم میگم اینه که این عادت، این نوع فکر کردن یک اشتباهی رو در فرزندان ما و در ما و شاید حتی در مادر پدرهامون و گذشتگانمون ایجاد کرده باشه که زمانی آماده ای که کاری رو بکنی که دورش و تئوریش رو گذرونده باشی، زمانی که یک دکمه ای بخوره و به تو بگه که خب حالا میتونی شروع کنی. ولی نکته جالب اینجاست، زمانی که راهنمایی رو تمام می‌کنی، دبیرستان رو تمام می‌کنی، ما زمانی که وارد دانشگاه شدیم به عنوان دانشجوی پزشکی، اولین چیزی که با خودم حس کردم بود که خب چرا درس‌های پایه دبیرستان اصلا کمک نمی‌کنن به شروع پزشکی ما؟ کاملاً مسیر جدید بود. و اون درس‌ها به اون به هیچ وجه پشتوانه نبودن، بلکه بسیار خطا داشتن و ما کاملاً نسبت به اونها چشم می‌پوشیدیم. ما زمانی که وارد رشته پزشکی شدیم عملاً سعی کردیم یه طوری برسیم، میرفتیم رفرنس میگرفتیم این ور اون ور تا بتونیم اصطلاحاتی که اساتید استفاده میکنن رو بفهمیم. و بعد از اینکه درس تمام میشه واسه اینکه کار رو شروع کنی، شما همچنان با خودت حس میکنی که حالا واسه اغلب مشاغل اینطوره که انگار اون دکمه‌ای که در پس از فارغ التحصیلی باید برای من زده میشد و من منتظرش بودم تا اون دکمه زده بشه بگه خب تو الان آماده ای برو کارت رو انجام، انگار چنین چیزی وجود نداره، تو آماده نیستی. تا زمانی که وارد کار میشی و تقریبا همه چیز اون کار رو همونجا یاد میگیری، تقریبا، حالا بگیم غیر از یه قسمتی از تئوریش که لازمه بلد باشی، بالاخره 7 سال پی مباحث پوچ نیستی و تو تقریبا تمام عملکرد بدن انسان از فیزیولوژی تا آناتومی و نوراناتومی همه اینا رو یاد میگیری بالاخره و پای عملها میری، پای بیمار ویزیت میکنی و همه چیز. ولی در کل یعنی اون قسمت کاربردیش غالبا زمانی آموزش داده میشه که تو دست تو این بری داخل کار. و ما اغلب این درک رو داریم که باید وایسیم تا یه دکمه ای زده بشه بگه حالا آماده ای برو پی کارت. ولی اگر بیایید به این بره ها نگاه کنید، بره هایی که دروس تئوری رو گذروندیم و میگه مسائل آموزشی ما تموم شده، اگر بیایم بهش درست نگاه کنیم میبینیم عملا هیچ طوره ما رو جز یکی دو قدم نزدیکتر به این که بتونیم توانمندتر باشیم نکرده و 10-20-30 قدم بعدی رو ما خودمون برمیداریم. و ما خوبه که این پترن رو زود بفهمیم، چون باعث میشه که درک کنیم اغلب کارها هیچ دکمه‌ای واسه این که بگیم بزنیم و اون موقع ما آماده هستیم انجامش بدیم نداره. بنابراین این که منتظر بمانیم اوکی آب برنزنم واسه این که پادکست رو شروع کنم باید برم مثلا با یک چند نفر صحبت کنم، مربی داشته باشم، فلان و بهمان، مثلا واسه این که شروع کنم به برنامه نویسی و پیانو زدن، باید اول یه نفر به من دکمه ها رو یاد بده. یکی از دوستای من هست، دوست نزدیک من هست که اصلا بلد نیست از روی صفحه این چیزهایی که روش نوت های موسیقی نوشته شدن پیانو بزنه، ولی یه موزیک رو میشنوه و به زیبایی میزنتش. تازه روش یک مقدار بعد از بار اول دوم میتونه یک سری تغییرات خودخواسته هم انجام بده تا قشنگترش بکنه به باور خودش. و این فرد بلد نیست بخونه بنویسه. من زبان انگلیسی رو اینطور تقریبا یاد گرفتم. من گرامر انگلیسی رو هیچ وقت نمیخوندم و صرفا سعی میکردم از جملات و اینها الگوش رو برداشت کنم و سپس شروع کنم به صحبت کردن و تا حدی هم خوب عمل کردم. خیلی اتفاقا به سرعت گفتار من و اینها کمک کرد. و از تقریبا اون موقع من این مسئله رو فهمیدم که لزومی نداره منتظر بمونم یه استادی به من بگه که میتونی حالا دیگه بری شروع کنی به کار کردن. و اگرم کسی چنین حرفی بزنه، معمولا حرفش چندان اعتباری نداره، چون تئوری واقعا چندان به ما کمک نمیکنه. و ما همچنین زمانی که این مسئله مهم دیگه هم هست که دوست دارم داخل این نایت ورک بهش بپردازم، یک اصطلاحی داریم بهش میگیم الکسیثایمیا، به معنای این که تو نتونی هیجانی که داری تجربه میکنی رو، وضعیت روحی که داری تجربه میکنی رو بیان کنی. چیزی که در بین مردم ما خیلی رایجه، ولی به طرز جالبی بین دهه 80 خیلی میشه گفت مسئله برطرف شده یه نسبتا. من داخل یک کافه نشستم، داشتم کارم رو انجام میکردم و کارم رو انجام میدادم و یک سری بچه با یه مقدار حالا پوشش های نسبتاً بگیم دورتر از عرف جامعه اومده بودن و نشسته بودن. مشخص بود که سن پایینی هم داشتن، هم ریش سیبیلاشون هم در نیامده بود و بین صحبتاشون کلمات انگلیسی زیاد استفاده میکردن که شاید اگه یه نفر دیگه میشد با خودش میگفت چقدر دوست بازی دارن در میارن، ولی برام جالب بود. یک سری کلمات واقعا کاربردی بودن و معادلی در فارسی به درستی نداشتن. مثل کلمه اکسترا، فرد گفت او من داشتم واسه فلان مهمونی آماده میشدم و به نظرم خیلی اکسترا رفتم. و اکسترا واژه‌ایه که تو مثلا خیلی به لباست فکر کردی، زیادی زلم زیمبو به خودت آویزون کردی، بیشتر از بقیه توی فکر این بودی که حالا فلان کفشو بپوشم، یا مثلا همه با یه استایل کژوال رفتن و شما خیلی فرمال خیلی رسمی با پاپیون و فلان و بهمان رفتی. این زمانیه که شما نسبتاً اکسترا هستی. مثلا اکسترا به معنای اضافی، اون پورشن و قسمت اضافی هر چیزی، یعنی دیگه اکسترا. و یا مثلا فرض کنید که شما، و چند تا اصطلاح دیگه هم بود که استفاده میکنن که باور دارم اغلبش رو از سریال های مثل حالا فرندز و اینها یاد گرفتم. من این سریال ها رو ندیدم، ولی خب تقریبا تمام دوستان من دیدم و اطرافیان دیدم و راجبی زیاد شنیدم و اون وقتی با هم صحبت میکنم من میشنوم که غالبا این مطالب رو از اون یاد گرفتن که داخل فلان مکالمه طرف چنان کلمه ای رو استفاده کرد. و الکسیثایمیا با این مسئله و آمیزش فرهنگی داره از بین میره. بچه های دهه 80 که با این سریال ها و فیلم ها دارن بزرگ میشن، نسبتاً از ما دارن بهتر عمل میکنن در این که بتونن بیان کنن چیزی رو که دارن تجربه میکنن. به دلیل چی؟ ببینید، زمانی که انسان ها، من عرض کردم شما یک دیتابیس برای خودت نیاز داری که بتونی پترن قضاوت افراد رو، شرایط تجربیشون در زندگیشون رو، چیزی که واردش میشن، جوری که راجبش فکر میکنن و سپس نتیجه‌ای که ازش حاصل میشه رو با شنیدن حرفاشون یاد بگیرید. و این دیتابیس برای شماست. یکی از چیزهایی که تمام این مسیرها رو برای شما میره، کلماتی هن که از زبانهای دیگه در زبانهای دیگه ساخته شدن و وضعیتی رو وصف میکنن که در زبان ما براش کلمه‌ای نیست، یا حداقل کلمه مشهوری نیست. حالا کلمه‌ای بوده، در ادبیات ما گم شده، به خاطر اینکه فرهنگ واسه اینکه بتونه کلمات رو زنده نگه داره نیاز داره از اونها روزمره استفاده کنه. و بعضی از کلمات در بعضی از فرهنگ ها به کنار میرن، در حالی که در گذشته بودن، ولی صرفا به دلیل حالا وضعیت های مختلفی در ادبیات کمتر استفاده شدن، یا بگیم در کتب دبستانی کمتر آموزش داده شدن، یا هر چی کنار میرن. و یا وضعیت های مختلف یک اجتماع و بگیم وضعیت فرهنگی مردمی که اجتماع تاثیر میذاره روی این مسئله. ولی در کل ما زمانی که یک کلمه ای رو برداشت میکنیم که یک وضعیت خاصی رو توصیف میکنه، الان میتونم فکر کنم تا به یک چنین کلمه ای برسم، ولی دوست ندارم چون حضور ذهن خوبی ندارم و فکر میکنم یکم وقت تلف میکنم، ولی آره نه الان چیزی به ذهنم نمیرسه، ولی در کل چنین کلماتی به ما کمک میکنن که بتونیم همچنین بهتر خودمون و وضعیتی که تجربه میکنیم رو تجربه، یعنی وصف کنیم و همچنین به این برسیم که فقط ما نیستیم که اون رو تجربه میکنیم و افراد دیگه هم تجربهش کردن. مثل یک کلمه هست، کلمه leftover بودن، leftover شدن، و leftover معنی باقی مانده است. و ولی خب در رابطه با رفاقت‌ها و دوستی‌ها، زمانی که یک فردی رو کنار می‌ذارن، اون فرد میگه من احساس left over بودن دارم، احساس اینکه کنار گذاشته شدم و اونها دیگه دوست ندارن با من وقت بگذرونن یا هر چی. من نمی‌دونم، فکر کنم داخل فارسی ما کلمه‌ای که بتونه به خوبی یک چنین چیزی رو وصف کنه در یک کلمه نداریم که بیاد به وضعیت انسجام بده. یعنی از کار کنار گذاشته شدن نه، از خانواده کنار گذاشته شدن نه، این حرفا بیشتر به معنای کنار گذاشته شدن از یک جمع دوستان است، یا اینکه دعوت نشدن به یک مهمانیه که میگه آه من left over و احساس left over بودن دارم. و صرفا اینکه افراد بتونن این کلمات رو استفاده کنن در گفتارشون، به باور من یکی از مسائل خیلی مثبت که میشه گفت بحث یکم پیش من دو تا حدی بهش انسجام میده و سپورت میکنه. ما داخل وبینارهای این مدتمون در رابطه با مسائل زیادی حرف زدیم و علت اینکه من وبینار برگزار میکردم هم این بود که خب دیدم که افراد سوال دارن و سوالاتشون مهمه و من نمیتونم حضوری اونها رو برگزار کنم به دلیل اینکه افراد در شهرهای مختلف هستن و افراد دیگه میخوان حاضر بشن. اون زمانی که من در دانشگاه سمینار برگزار کردم، خیلی به من پیام دادن که خب ما نتونستیم اون رو مشاهده کنیم و خب واسه همین من تصمیم گرفتم که وبینار برگزار کنم. و من در وبینارها سعی میکنم یک موضوع رو به عمقش برم و سپس به هر سوال بسیار مفصل جواب بدم. و در واقع مهمترین قسمت اون وبینارها دقیقاً گفتگویی که از اون سوال‌ها شکل می‌گیره. بنابراین ازتون می‌خوام اگر صحبت‌های من رو تا اینجا داشتین و بعضی از مطالب رو می‌خواید بیشتر بدونین، پیگیر وبینارهاش باشین و داخل ویدیوها میشه صحبت کرد، ولی به اون انسجام وبینار نیست و خب طبیعتاً در این سوالات کمتر هست و من سعی می‌کنم یک سری گزیده‌هایی رو به صورت ویدیو آپلود کنم، ولی همش نمیشه و اون انسجام و اون وقت رو نمیگیره، چون یک وبینار معمولا بین 2 تا 4 یا 6 ساعت زمان میبره و چنین ویدیوی میشه گفت دیده نمیشه زیاد. و این تجربه من داخل یوتیوب و اینستاگرام و اینها میگه. برای همینم عرض میکنم که اگر میخواید وبینارها رو شرکت کنید، اینستاگرام من رو THE اشکان امامی بدون هیچ فاصله یا نقطه یا هر چیزی سرچ بکنید، دنبال کنید و داخل استوری ها و همچنین در بایو من معمولا یه دونه لینک گذاشتم برای ثبت نام کردن واسه وبینارها. و وبینارها معمولا ساعت 6 عصر برگزار میشه و بله این چنین. این بعد از فکر میکنم 8 ماه، شاید بیشتر، شاید 1 سال از اینکه هیچ نایت واکی ریکورد نشده بود، این اپیزود رو من امشب ریکورد کردم و سعی میکنم واسه شبای آینده هم این کار رو انجام بدم. داخل کامنتی که واسه این اپیزود میذارید، میتونید به من بگید که دوست دارید در رابطه با چه موضوعی اون گفتمان خودمونیمون رو داشته باشیم. و گفتمانهای خودمونی، گفتمانهایی که من سعی میکنم واقعا هیچ گونه پرده ای واسه صحبتام نذارم و کاملا اوریان بیانشون کنم، چون در همین هم ارزش میبینم. واسه همین اگر موضوعی هست که دوست دارین در رابطه باش صحبت کنیم، موضوع رو کامنت کنید زیر همین اپیزود و افرادی که با هر موضوعی که فرد دیگه پیشنهاد داده موافق هستن، لطفاً لایکش کنن تا من ببینم اونی که بیشتر این لایک رو بگیره، خب طبیعتاً در اولویت صحبت کردن قرار میگیره. و از شما ممنونم که اینو گوش کردیم و امیدوارم که مفید بوده باشه این اپیزود واسه تون و شب خوبی داشته باشید.